الله الرحمن الرحيم. در مورد اثبات ذات پاک خداوند از چند برهان استفاده شد. خب حالا یه خورده ریتایی هم در این زمینه هست، بگومگوهایی نقض و ابرامهایی به اصطلاح وجود دارد که دیگه به اونها نمی پردازیم. یه چند جلسه هم درباره صفات خداوند متعال، مخصوصا این مسائل مربوط به عدل و بعد مسئله جبر و اختیار و اینها اگر فرصتی باشد، مسئله اولی که داریم مسئله توحید هست، یعنی از صفات ذات پاک خداوند جل و علا اولش وحدانیت خدا. و ظاهرا این از امتیازات اسلام و دین توحیدی ابراهیم سلام الله علیه هست. یعنی همه پیغمبران این رو داشتن، پیغمبر مشرک نداشتیم، ولی به هر حال بشر کم و بیش اون حالت یگانه پرستی رو از دست داده و به چند خدایی گراییده. ظاهراً اینو در روانشناسی هم گفتن که ذهن انسان همواره مایل است، یعنی یک گرایش طبیعی دارد که اشیاء رو به یه مبدع برگردونه. نه تنها برای اشیاء یه مبدعی قائل است و این جزء گرایش های طبیعی انسان است که برای موجودات یه مبدع متعالی قائل بشود، و اینو ظاهراً جزء براهین فطری توحید بیان کردیم، بلکه مایل است که ریشه موجودات رو به یک اصل برگردونن و اصلا حالت دوگونی یعنی دوالیست. حالت دوالیست که به اصطلاح دوگونی بهش میگن، یعنی دو ریشه‌ای یا سنویت، این یک امر عارضی و انسان فطرتا مایل به دو خدایی نیست. اگر توجه کرده باشید در علوم آدم همیشه سعی میکند که بگه خب رابطه او با این چی و آیا اینها سرانجام به یک اصل واحدی منتهی میشوند یا نه. مثل اینکه یک تلاش فطری در نهاد انسان داره انجام میگیرد برای اینکه این کثرت ها را همه به یه وحدتی برگردونند. بازگردوندن کثرت به وحدت یک گرایش طبیعی و فطری در انسان و ظاهرا در طول تاریخ هم اینکه مسلم از پیامبران همه برای توحید آمدن و بشر هم همینطور بوده. مسئله انحراف رو باید توضیح کرد که چرا اصلا بشر رفته سراغ دوگانه پرستی، با اینکه ادیان ادیان توحیدی بودن این و فطرت هم فطرت توحیدی. اون آیه کریمه سوره روم، آیه 30 از سوره روم که می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها، اونم به صفت توحیدی برگردوندن رو معنی کردن. اگر اینجوری که همینطورم هست، پس در واقع باید راه انحراف رو به دست آورد که چرا افراد منحرف شدن، نه اینکه چرا موحد هستیم. موحد بودن اصلا طبیعت ما. یه بحث تقریبا مستوفای علامه طباطبایی دامغه‌لو در المیزان دارد که مرتب شاید چندین جا این رو مطرح کرده است که بشر موحد بوده، ولی بعدن میخواسته است که در برابر اون مبدأ متعال یک تواضع و کرنشی داشته باشد، میخواسته در برابر او تواضع کند، در واقع شرایط و لوازم عبودیت رو به انجام برسوند. این تواضع مقدور نبوده، به این معنا که خودش رو از دسترس اون یا او رو از دسترس خودش دور میدیده. میگفتن مخصوصا در ادیان هندی اینجور است، اینجور بوده در عهد که میگفتن اون ذات متعالی دور از دسترس همه است. ما گاهی بهش میگن آسمان. اون آسمان یا اون روح جهانی اون دور از دسترس است، متعالی واحد هم هست اما از دسترس ما دور است. پس ما اگر در برابر او بخواییم تعظیمی تواضعی بکنیم باید چی بکنیم؟ او اصلا جهت ندارد، رو این ور رو کنی، این طرف هست، این طرف هست، این طرف هست، همه جا را فرا گرفته هست، محیط هست، ولی الله و علی کل شیء محیط. حالا که او محیط هست رو به هر طرف اینما تولو فسما وجه الله، به هر جا رو کنید روی خدا اون طرف هست. پس ما چجوری عبادت بکنیم؟ آمدن گفتن که به از طرفی او نامحدود و محیط بر همه چیز، اما ما یه وجود محدودی هستیم، ها رومون رو این طرف هست، این در از که ما میسیم دیگه جهات دیگر، بالا پایین پشت سر راست چپ، همه یه جهات از چشمرس و دسترسمون دور میماند. پس من موجود جهتدار وقتی میخوام در برابر اون موجود محیط بر همه چیز تواضع و عبادت بکنم، ناچار یه جهتی میخوام. این جهت رو آمدن اول رو کردن به یه موجوداتی که الوی فرضشون میکردن، مثلا فکر میکردن که ستارگان و یا فرشتگان، که البته فرشته براشون چون باز محصور نبود، میگفتن که فرشتگان رو ما ستایش میکنیم تا اونها ما رو به خدا نزدیک بکنن. بعد خب فرشته هم در دسترس نبود، آمدند و موجودات الوی از قبیل ستارگان رو معبود قرار دادند و باز هم میدیدن که خب ستاره شب هستش، مثلا روز نیستش. خورشید رو ستایش بکنن، خورشید روز هست، شب نیست، ولی در واقع معبود حقیقی خدا بوده. اینا اشتباهشون این بود که خیال میکردن که ما اینها رو عبادت بکنیم تا اینها ما رو به خدا نزدیک بکنن. در قرآن کریم هم هست که میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا، ما اینها رو ستایش نمی کنیم جز برای این که ما اینها رو پرستش نمی کنیم مگر برای این که ما رو به خدا نزدیک بکنن. پس در واقع اینها رو خالق حقیقی نمی دانستن، می گفتن اینا مدبرن، اینا تأثیر دارن و پرستیدن اینها سبب می شود که اینها ما رو به خدا نزدیک بکنن. و در واقع اینها رو به منزله یک کاردار مثل کد خدای در برابر ارباب یا کاردار او حساب می کردن که اینو که راضی کنیم سبب تقرب ما به اون بالایی می شود. یه همچین مسئله. و بعد که می دیدن باز موجودات همه وقت در اختیارشون نیست، آمدن و کم کم تمثال‌ها و تصاویر از همین ها به یه وجهی درست کردن. از یه جهت بت‌پرستی می گن این هم که آمدن و یک تصاویر و تمثال های از این موجودات الوی به هر طریقی بود درست کردن تا بتوانن با پرستش این تمثال به او و از او به بالاترش ارتباط پیدا بکنن. اینه که یه دفعه متوجه شدن دیدن بت‌پرستی شروع شد، یعنی به جای پرستش خداوند بت‌ها رو می‌پرستیدن تا این بت‌ها به بالایی‌ها و اونها هم به بالایی‌ها اینا رو نزدیک بکنن. در واقع قرآن کریم هم سعی در این دارد که ربوبیت رو، یعنی اون جنبه مربیگری رو که اینها به موجودات میدادن و میگفتن مثلا خورشید، ماه، باد، آب و بت‌ها و امثال اینها تأثیر در زندگی ما دارن، قرآن و ما اینها را عبادت میکنیم، عبادت برای کسی است که در زندگی آدم تأثیر داشته باشد، چون اینها ولو خودشون مخلوقن، ولو زیر دست خدا هستن، اما اینا تأثیر دارن. مثل همون سر خدایی که مثال زدم، ما اونها اینا رو ستایش میکنیم تا اینها بالایی رو راضی بکنن. قرآن کریم با این دارن مخالفت میکنن، میفرماد خلق و علا له الخلق و الامر، هم آفرینش مال اوست هم تدبیر. نیاید بگید آفرینش کار اوست و تدبیر کار اینا. مدبر و ربی لا رب و سوا، پرورش دهنده همانه. اینایی رو که شما مستقلن براشون یک تأثیر قائل هستید، بی خود قائل هستید و بی خود عبادتش می کنید و در واقع شرک در ربوبیت هست، نه شرک در آفر خالقیت. اینا نمی گفتن دوتا خالق داری، می گفتن خالق اوست و مربی اینا هستن و ما هم تواضع رو برای کسی به عمل میاریم که تربیت میکنه، تدبیر میکنه. اینو اگر دیدیم و کارشو درست کردیم، یعنی رضایت رو به جا آوردیم، این ما رو به اون بالایی نزدیک میکنه. این بود که کم کم یک انحرافی از اون دین توحید پدید آمد و عبودیت بت‌ها و موجودات دیگر رواج پیدا کرد. البته برای بت‌پرستی جهات دیگری هم گفته شده است، اما اون که در جزیره العرب رواج داشته است، یک قسمتش دست کم مولود همین جهات است. در هندوستان و جاهای دیگر که این ادیان به اصطلاح هندویسم و اینها هست، در اونجا خیلی روشن است که معتقد به یک اصل و مبدأ هستن که این بقیه زیر دست او محسوب می شود. البته بعدا تحریف های درش به وجود آمده. مثلا اوپانیشاد ها یک کتابی نیست که در این حال که به خدایان معتقد است و برای بسیاری چیزها خدا معتقد است، همون کلمه مثلا این دیرا اسم یک خدایی، خدای جنگ است، خدای نمیدونم فتح و پیروزی است، لقب گاندی است، اندیرا اسم یک خداست، وارونا اسم یک خداست و ویشنو نمیدونم چی چی، انواع و اقسام خدایان وجود دارد، اما این خدایان در واقع برمیگردند به یه مبدأ بالاتری و این باعث انحراف شده است در مسئله توحید. خب اگر اینجور شد، پس باید بگوییم که دین فطری بشر همون دین توحید و انحراف از توحید یه امر عارضی. باید پرسید چرا مشرک شدی، نه چرا موحد شدی. تو که دل فطرت متمایلی به این که مبدأ رو یه بار یکی زدانی، چجور شد که آمدی این خدا اون یکی اون یکی و چند اصل قائل شدی؟ این دلیل میخواد. قرآن کریم با اینکه راجع به توحید خیلی مسئله مطرح میکنه، یعنی عموما هدفش این است که شرک رو بکوبد و به صورتهای مختلف در قالب داستان، در قالب برخورد، محاوره، مشاجره، در تمام موارد سعی دارد که این ریشه شرک رو بزند، اما در این حال خالق بودن رو از یکی می داند. یعنی نشون می ده که اعراب جزیره العرب معتقد به خالق واحد بودند، اما ربها و مدبرها رو متعدد می دانستند و عبادت هم برای اینها بود. و قرآن می خواد بگه که نه، امر، آفرینش و تدبیر مال اوست، عبادت هم مال اوست. و وجه و وجهی للذی فطر السماوات والارض، یه همچنین دیدی دارد قرآن کریم و در واقع وسائط رو از بین بر می دارد و انسان رو متوجه ذات پاک واحد خداوند. این یه زمینه برای نشون دادن این که انسان یگانه پرست است در واقع. اما درباره دلائلی که در اینجا مطرح شده در کتاب، قبلا یه توضیحی راجع به وحدت داریم. وحدت، وحدت حقیقی است یا مجازی؟ و به طور کلی واحد یعنی چی؟ وقتی میگیم یک، یک یعنی چی؟ یک یا یک بودن. خیلی کار ساده به نظر میاد اما خیلی دشوار است. یک رو آدم نمیتونه تعریف بکنه، اصلا یک قابل تعریف نیست. و به همین جهت هم هر کدام از فلاسفه خواستن تعریفش بکنن دوچار دور شدن، زیرا یه امر بسیار بدیهی. این امر بدیهی قابل تعریف نیست. اگر بخوای تعریفش بکنی باید با کثرت تعریفش بکنی. مثلا بگید یک اونیست که زیاد نباشد. خب بعد میگی که زیاد یعنی چی؟ زیاد یعنی اون چیزی که از چند تا یک ترکیب شده باشد. پس در واقع یک رو به زیاد تعریف میکنید و زیاد رو دوباره به یک تعریف میکنید و توضیحی برای ما به دست نمیدهند. اینه که باید با همون اعتبار ذهن خودمون، با همون درک خاص خودمون در نظر بگیریم و بگیم یک قابل چیز نیست، قابل تعریف نیست. ولی جای تردید هم نیست که ما یک واحدهای داریم که اینا با واحدهای دیگر فرق دارن. ببینید شما یه وقت هست که میدید یه اتاق، این یه دونه اتاق این یه واحد است. یعنی که یه اتاق خب دیوار دارد، در دارد، پنجره دارند و دیوارش هم از اجزاء فراوانی تشکیل شده است. یه دونه اتاق وقتی میدید میلیاردها جز در این به کار رفته است تا برای شما یه واحد رو تشکیل داده. و اگرم بخواید دقت بکنید میبینید که این اتاق با کم و زیاد شدن اجزایی ازش بازن یه اتاق است. فرض کنید الان یه اتاق است دیگه، یه ذره از اینجا گرفتیم چندین دور انداختیم، یه آجوری از بیرونش، مثلا از درونش، از گچش، از یه پنجرش مثلا آسیب دید، بازن یه اتاق. این یه جور وحدت است. یه وقت میدید یه گروه، یه جمعیت، یه لشکر، اینا یه جور وحدت است. در امور اجتماعی واحد خیلی روشن است که وحدتش وحدت مجازی. یعنی شما وقتی میگید یک لشکر، یک قوم، یک جمعیت، اینا یه امور قراردادی یا امور اعتباری. البته به خاطر اون منفعیت تأثیری که دارد که شما وقتی یک گروه رو با هم لحاظ میکنید خب یه اثری ازشون انتظار دارید. یه لشکر فرض کنید 20,000 نفری، برای چی اسمشو لشکر گذاشتید؟ برای یه مقاصدی که اینا وقتی با هم دیگر مطابق یه نظم خاصی از پایین ترین مرحله واحد، مثلا 6 تا، 7 تا، 22 تا، 180 تا، 500 تا، 1000 تا، سیب گردان نمیدونم گردان و سیب تا لشکر که دارن ترکیب میشن، اینا همه مطابق یه نظم خاصی که ما در نظر داشتیم و بی خود نمیدیم لشکر، به خاطر اون مقصود خاصی که ما در نظر داریم که عبارت هست از تشکل یک گروه هماهنگی که وقتی به این صورت باشن میتوانن اثر بیشتری داشته باشن. ولی اگر این وحدت خاص نباشن، به جای 20,000 200,000 هم باشن اما پراکنده باشن، اون هدف رو تأمین نمی کنن. پس در اونجا هم ما یک مقصدی در نظر داریم که میگیم یک لشکر، یک گردان، یک گروهان، یک پیش و نظیر اینها، یک ارتش، یک قوم، یک جمعیت، یک کشور، اینا واحدهایی هستند که مجازی هم قراردادی هم، اما قراردادی گزافه و بی حساب نیست. این یک شد. پس در واقع در امور اجتماعی ما یک چیزهایی رو واحد می نامیم که به خاطر مقاصد خاص اجتماعی اینها واحد محسوب می شن. و الا در خارج اینا وحدتی ندارن، این آدم این سرباز اینجا داره زندگی میکنه، اون یکی هم اونجا، اونم فرماندهشون هم اونجا، و اینا در واقع از هم جدا هستن، اما هدف خاص اینها رو به هم پیوند میدن. یه وقت نه، وحدت بر اساس یه اثر خارجی و طبیعی قراردادی نیست. اینجا شما یک اداره فرهنگ رو روی قراردادهای خاصی به هم می‌پیوندید، یا ارتش رو، اما یه وقت در طبیعت دارید لحاظ می‌کنید، این درخت رو یه واحد حساب می‌کنید. یعنی چی یه واحد هست؟ معنیش این هست که این اجزا به هم پیوستن تا یه ترکیب خاصی، تا یه درخت گردو به وجود اومد. این درخت گردو یه درخت گردو است و گردو بودن برای شکل می کند تا وقتی که بتواند میوه بدهد، تا وقتی که بتواند میوه بدهد و یا دست کم شاخه و برگ و اینها داشته باشد، تا این نوع درخت برای شکل می کند. یعنی یک اثر مخصوص رشد و نمو و برگ دادن و شاخه دادن و میوه دادن در این باشد. این یه درخت محسوب میشه، واحد درخت. اما اگر آمدیم از شاخه های این کم کردیم، از برگ هایش دادیم، هی کم کردیم 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 تا رسوندیمش به یه تنه، آیا باز هم این رو یه درخت گردو میگیم؟ نه دیگه، این فقط چوب گردوش، درخت محسوب نمیشه. در اینجا وحدت یه ذره مستحکمتر از اون قبلی، اون قراردادی بود و این اثر خارجی دارد، اونم اثر خارجی داشت، ولی تفاوت این است که در اینجا این اثر یه اثر طبیعی، با قرارداد ما این گردو گردو نشده، سیب سیب نشده و همین. در عالم حیوانات خیلی روشن‌تر است، یه ماهی از یه درخت وحدتش منسجم‌تر و کامل‌تر است و در واقع حیات یک انسجام بیشتری به این داده است، با این که خیلی پیچیده تر است اما هماهنگ تر است این دستگاه ها و در انسان کامل تر و بهتر. خب پس در موجودات طبیعی، موجودات حیاتی و نباتی و حیوانی و انسانی این ها وحدت تأثیر تر است. این هم یک جور وحدت. اون قسمت اول مجازی بودن تا حدود روشن است، این قسمت دوم یعنی حیوان یه خود منسجم تر است. اما حالا بیان سراغ مفاهیم خارجی، فرض کنید که تصور انسان، این انسان یه مفهومی است که یه تصور ما از انسان تو ذهنمون داریم، یه مفهوم واحد است ها، یه مثل یه تصویر است در ذهن ما. این مفهوم انسان توی ذهن شما گاهی میاد این رو تحلیل میکنید، فیزیک انسان مساوی با حیوان ناطق. این در واقع ترکیبی از حیات و نطق، یه مفهوم است، یه تصور است، ولی عقل این رو تحلیل میکند به حیات و نطق. میتونید حیات رو هم تعریف بکنید، بگید حیوان مثلا جسم، جسم زنده، جسم متحرک. جسم متحرک بل اراده حساس. ملاحظه می کنید باز یه تصور دارید، ولی این تصور رو در ذهن می گوید تحلیل می کنید، یک دو سه، تازه خود حرکت و اراده رو هم بخواییم تبدیل بکنیم، می بینیم حرکت، اراده، احساس، همینجور هی تحلیل بکنید ببینید به تعداد زیادی از مفاهیم برخورد میکنید که از اون یک مفهوم ذهنی به دست آمده. در اینجا وحدت خیلی منسجم‌تر است، یعنی وحدت در مفهوم، یعنی ما به ازایش یه واقعیت هست، ما این واقعیت انسان است و این مفهوم هم از اون ما به ازای حکایت میکند. خود مفهوم هم یه وحدتی دارد، مثل خارج نیست که ها بذارید این درخت رو تیکه تیکه بکنی، 10 تا 15 تا شاخه ازش بزنی یا اجزای حیوان رو تیکه تیکه کنی، بلکه این فقط ذهن است که دارد این مفهوم، به تعبیر فلسفه اسلامی این مفهوم مجرد غیر مادی رو تحقیر و تجزیه می کنم. اینم یک وحدت هست. پس در اینجا در واقع در مورد مفهوم انسان وحدت عقلی، این وحدت در مفهوم انسان وحدت عقلی. اما در اون قسمت ها در درخت، حیوان و اون چیزایی که گفتیم وحدت خارجی، در اون لشکر و کشور و اینها وحدت اعتباری یا مجازی. اگر شما آمدید و یک چیزی رو در ذهن توانستید تفکیکش بکنید، اجزا برش قائل بشید، بازم بالاخره از حد وحدت خارج است. اگر چیزی در ذهن هم قابدر خارج، خیلی روشن است، واحد نیست، واحد حقیقی نیست، درخت یک واحد حقیقی نیست، لشکر و کشور و اینها واحد حقیقی نیستن، به همین جهت خب یه کشوری ممکنه نظار از کم بشه به زیاد بشه، اینا واحد حقیقی محسوب نمیشن. اما در همون مفهوم ذهنی هم چون شما میتوانید تفکیکش کنید به اجزا، اون هم باز واحد حقیقی محسوب نمیشه. اگر ما آمدیم و گفتیم یک چیزی، اگر چیزی در نه در ذهن و نه در خارج هیچ کدام قابل تقسیم نباشد، اگر چیزی نه در ذهن قابل تقسیم باشد قابل تقسیم باشد و نه در خارج، این وحدت حقیقی حقه دارد، به تعبیر ایشون وحدت حقیقی حقه، وحدت حقیقی در برابر وحدت مجازی، و وحدت حقه در برابر وحدت غیر حقه که میگد کنون که واحد حقیقی قابل قسمت به ذات و صفت وحدت باشد. یه ذاتی داریم که بعد این ذات متصف به صفت وحدت میشود، یعنی ذاتی باشد و صفت وحدت خارج از ذات و عارض بر ذات باشد، اینو بشیدیم وحدت واحد حقیقی غیر حقه. اما اگر یک چیزی داشتیم که خود وحدت مساوی با ذاتش بود، به قول ایشون میگه که مراد از وحدت بله اگر یک چیزی به هیچ وجه قابل تصدر نباشد ولو به اعتبار عقلی قابل قسمت نباشد، اونون که واحد حقیقی یعنی موصوف وحدت مانند صفت وحدت، یعنی اون چیزی که متصفش می کنید صفت وحدت، مثل خود صفت وحدت که دیگه قابل هیچ گونه تفکیکی نیست، از هیچ جهت ولو به اعتبار عقلی قابل قسمت نباشد. اعتبار عقلی هم در ذهن که ما نتونید این دو تفکیک بکنید، یکی یه ذاتی هست که صفت وحدت برش عارض می شود، که در واقع بین ذات و بین صفت وحدت یک دوگانگی عقل تصور کند، ولو در خارج نداریم یه ذاتی و یه صفت وحدتی، اما در ذهن عقل می تواند این دوتا رو تفکیک کنه، بگه یه ذات و یه صفت وحدت عارض بر این ذات می شود، یعنی ذاتی خود این ذات نیست. این رو بهش میگیم، یعنی اگر این طور نبود که عقل حتی به این صورت هم نتواند این رو تفکیک بکند، این رو بهش میگیم وحدت واحد حقیقی حقه. در مورد ذات خاص خداوند میگن اینجوری که، یعنی اون چرا که ما در اینجا در نظر داریم این هست. شما ببینید اگر مفهوم هستی رو در نظر بگیرید، فعلا خود تصور هستی رو در نظر بگیرید، هستی رو چجوری تفکیکش میکنید؟ هستی رو میتونید مثل انسان تفکیک بکنید، مثلا به هستی و نیستی؟ آیا هستی از اون جهت که هستی قابل تقسیم است به دو جزء یا نه؟ اصلا تقسیم بردار نیست. در ذهن شما میتونید بگید انسان دو جزء دارد، حیوان و ناطق، اما هستی چند جزء دارد؟ اگر آمدیم و گفتیم هستی هستی خالص نامتناهی، همونطور که تا کنون داشتیم هستی خالص نامتناهی، ولو سه تا صفت هم داریم، یعنی دو تا صفت دنبال هستی اردیم، در خارج اگر ما یک حقیقتی داریم که عبارت است از حقیقت هستی، همونطور که در جلسه قبل داشتیم حقیقت هستی خالص نامتناهی، طوری نیست که بگی ها تا اینجا اومده اینجا یکی دیگه واسطه از اینجا این رو حد و حدود برش تعیین کرده، از اون طرف یه موجود دیگری هست که این رو محدودش می کند. از این طرف خلاصه اگر نامتناهی هستی نامتناهی که خالص است، یعنی ایستونه نیستی درش راه ندارد، ماهیت همونطور که در درس های قبلی داشتیم ماهیت هم درش راه ندارد زیرا که نامتناهی است دیگه، وقتی نامتناهی بود حد و حدود و مرز ندارد، این هستی مساویست با واحد، مساویست با واحد حقیقی حقه، مساویست با واحد حقیقی حق در مورد ذات پاک خداوند. وقتی میگیم خداوند واحد است منظور این است که نه در ذهن قابل تفکیک و تجزیه است و اجزا مثل انسان که قابل تفکیک است، و نه در خارج مثل درخت و لشکر و نمیدونم کشور و انسان و حیوان قابل تفکیک است، بلکه هستی نامتناهی و به تعبیر دیگر هستی کاملی که علم نامتناهی، قدرت نامتناهی و تمام صفات رو در خود دارد، و این هستی نامتناهی در واقع مساویست با وحدت حقیقی. یکی از چیزایی که اگر اون برهان ستیقی یه خورده برامون مفهوم بشود، یکی از نتایج قابل ملاحظه که ازش گرفته می شود این است که نه تنها وجود خداوند رو ثابت می کند، بلکه در این حال توحید خداوند رو هم ثابت می کند. یعنی برهان ستیقی چون تمام حقیقت رو منحصر در حقیقت هستی می داند و حقیقت هستی هم یک چیز دیگه نیست، چون واجد همه کمالات است، نامتناهی، ماهیت، عدم، هیچی در اشتاه ندارد و از غیر اثر نمی پذیرد، چیزی هم که اینجور بود مساویست با واحد دیگه. پس برهان ستیقین در واقع هم اثبات وجود می کند و هم اثبات وحدت. این یه جهت است که هم بدانید که وقتی میگیم خداوند واحد است، خیلی تفاوت بگذاریم بین این جهت و بین اون مفاهیمی که از وحدت در جاهای دیگر در ذهنمون هست که معمولا به خاطر مقاصد، برداشت ها، دیدگاه ها یک مفهوم ما از واحد داریم و باید در مورد ذات پاک خداوند این مفاهیم رو، این چیزایی که حاصل برداشت های خاص ما و منطبق با دیدگاه های انتفاعی و حسی و حتی ترکیب های عقلی ما، اون مفهوم وحدت رو یا حقیقت وحدت خداوند رو با اینها فرق بگذاریم. این یه جهت که پس تا اینجا یکی ریشه مسئله توحید رو مطرح کردیم که این جنبه فطری دارد به صورت مقدمه کارمون، و یکی هم تا حدی معنی وحدت رو که البته ایت از این باید راجع به وحدت حرف بزنیم، خیلی مخصوصا که این گروه ها غالبا هم میگن هر چیزی مثلا میدونم ضد خودش رو دارد، ترکیبی از اجزاست که خود اون هر چیزی یعنی هر واحدی، اون واحد خیلی معنی مهم و در این حال مبهمی دارد که وقتی برای ما معلوم نباشد کاملا مورد استفاده و یا سوء استفاده افراد قرار میگیرد. باز اون جزوه در حدود 7-8 ساعت ما راجع به این وحدت چسبت پیش داشتیم و وحدت چسبت که به دنبالش بحث تجاد و تناقض و اینها مطرح شده است. ببینیم از فراهم به سبب که تایپ کافش بکنیم تایپ کردن تحصیل جزئیاتش با نظرم دادین هم قبلا توی مدرسه اون وقت وحدت شدت رو خانوم ها و آقایون میبینن انشاءالله. و اما براهینی که برای توحید در اینجا ذکر کرده یکی مال فلاسفه رو نقل کرده و یکی هم مال متکلمین بود که حالا ما مال فلاسفه رو ذکر میکنیم. و بعد مال بعضی از دانشمندان رو هم دارد دیگه سه تا دلیل. یکی در واقع در ضمن حرفمون گفتیم و اون همان است که حقیقت هستی یکی بیش نمیتوند باشه، زیرا غیر از هستی چی هست؟ یا نیستیست یا ماهیت. غیر از هستی، غیر از حقیقت هستی، چیزی نیست مگر نیستی. یعنی اصلا بگید چیز قابل تصور نیست، چیز قابل تصور نیست مگر نیستی و ماهیت. نیستی که ساخته ذهنم، همون تصور ذهنم ساخته ذهن است و واقعیتی در خارج ندارد. ماهیت هم در واقع حد وجود است. این حد وجود بودن معنیش این است که ماهیت عبارت است از اون مرزها یا انتهای وجود که در خارج به صورت مرز و نهایت هستی جلوه می کند. مثل این که ما الان این تخته رو می بینیم تا اینجا ادامه دارد و بعد اینجا قطع می شود. اینجا می شود مرز هستی تخته، اینجا مثلا همینطور مرز هستی این پارچه می شود، اینجا مرز هستی این تابلو می شود. ماهیت یه وقت حد و مرز وجود است. حد و مرز شیء هم در خارج حد و مرز است و در ذهنم همان است که ما به صورت تعاریف بیان می کنیم، جنس و فصل و نوع و امثال اینها. این هایی هم که ما به صورت حد و مرز در خارج می آوریم، در حقیقت حد و مرز هر شیء جز جنبه عدمی چیز دیگری نیست، زیرا نهایت این تخته یعنی ها اینجا یعنی چی؟ یعنی جایی که ها تخته تا اینجا اومده از اینجا به بعد نیومده. پس معنیش این است که این مرز شیء یعنی اونجا که دیگر از اونجا به بعد نمی آید، یعنی از اونجا به بعد نیست. پس در حقیقت حد و مرز شیء اینم مساوی است با که جنبه عدمی دارد، در واقع جنبه عدمی وجود دارد. و یک چیزی که جنبه عدمی داشته باشد خلاصا با نیستی یکی. پس حقیقت هستی یک چیز و یک واحد هیچ نمیتواند باشد. این در تجدید اون حرفمون که اگر بر اساس برهان استدلالی پیش رفتیم، چون غیر از هستی چیز دیگر حقیقت نمیتواند داشته باشد و حقیقت هستی هم که منشأ همه کمال ها بود مساوی بود با ذات پاک حق جل و علا، این یه واقعیت بیشتر نمیتونه باشد. پس در واقع خدا هم هست و هم واحد است. اما برهان دیگری که در اینجا عنوانش اینه، می‌فرماد اگر واجب الوجود متعدد باشد هیچ یک با دیگری ارتباط و تلازمی ندارند و هر یک واجب تمام کمالات و منزه از تمام نقایص می‌باشد و بدیهی است که به حکم تعدد هر یک در عین تمام بودن از نظر کمال فاقد خصوصیات و امتیازات دیگری می‌باشند که اگر فاقد نباشند امتیازشون غیر معقول است. ببینید شما وقتی می‌گید دو واجب الوجود، دو واجب الوجود که فرض بکنیم، واجب الوجود یعنی چیزی که در وجود دیگری نیاز ندارد. پس این در واقع مکتفی به ذات است، مثل دو تا کشور هم که به طور کلی مستقل از هم زندگی می کنند. یا فرض بکنیم اگر بشود در عالم فرض کرد دو تا کره وجود داشته باشد، دو تا که هیچ تأثیر روی هم نداشته باشد، این در یک جا زندگی کند و اون در یک جا. البته این با جاذبه عمومی عالم نمی سازد و معتقدند که اجزاء عالم سراسر روی همدیگر تأثیر دارد، ولی اگر یه همچین فرضی کردیم باید دو تا واجب الوجود داشته باشیم. معنی وجوب وجود یعنی بی‌نیازی از یکدیگر. اگر دو واجب الوجود یعنی دو بی‌نیاز از همدیگر داشته باشیم، معنی این است که این واجب الوجود واجب خصوصیاتی که دیگری فاقد آن است. برای اینکه دو تا بودنش یعنی چی؟ شما از دو تا صندلی فرض بکنید، دو تا میز فرض بکنید که از تمام جهات این هم دیگر باشه، اما که ماشین هایی که یک کارخونه بیرون میده از هر جهت یه ماده، یه مساده، یه قد، یه رنگ از تمام جهات مثل هم دیگر. خب اینا یکی هم یا دو تا بازه میگید دو تا، برای اینکه این جاش با اون فرق داره، زمان بیرون دادنش فرق داره، یه جا این قرار میگیرد یه جا اون. او همین اندازه که از لحاظ محل با این تفاوت دارد باعث امتیازش این شده. ها این تا اینجا اومده دیگه نیومده، قدش این مقدار است و اون یکی قدش یه مقدار دیگر، پس این فاقد خصوصیات اون دیگری. اون یه جا دارد، یه زمان دارد، یه مکان دارد و این صندلی یه زمان و یه مکان دیگری دارد. دو تا بودن اصلا معنی همین است که او واجد یک خصوصیات و امتیازاتی است که این فاقد آن است، بلا دو تا نمیشونه یکی. دوگانگی همواره متلزم وجود یک امتیازاتی است، ولو به این که این جاشون با هم فرق دارد، همیشه بلا دو تا نمیشونه. اگر دو چیز فرض کنیم که در تمام جهات با هم دیگر مشترک باشند حتی در زمان و مکان، اونا دیگه دوتا نیستن. بنابراین دوگانگی مستلزم یک امتیازات و خصوصیات. اگر این دو شد او وقت پس در واقع به تعبیر ایشون واجب الوجود یه جنبه وجدان دارد، یعنی واجب خصوصیات خودش است و فاقد خصوصیات اون دیگری، واجد این و فاقد اون. و همین اندازه یه نوع ترکیب متضمن یک نوع ترکیب خواهد بود. بدیهی است که به حکم تعدد هر کدام در عین تمام بودن از نظر کمال، زیرا که اینو فرض کنید عامر، عالم، قادر و مرید، مدبر، خالق، همه چیز گرفتی، همه کمالات رو این دارد، در این حال فاقد خصوصیات و امتیازات دیگری باید باشد و الا دوگانگی صرف نمی کند که اگر فاقد نباشند امتیازشون غیر معقول است. از همه اون چرا که در او هست اینم داشته باشد، پس دو تا نیستن دیگه، امتیاز معنی ندارد. یعنی با هم دیگر تفاوت داشتنشون تو این است که هر کدام فاقد چیزی باشند که در اون دیگری. بنابراین هر کدام در مرتبه ذات مرکب از جهت وجدان و جهت فقدان می باشند. واجب یک سلسله خصائص و فاقد یک سلسله خصائصی که اون دیگری دارد و این ندارد، و هر نوع ترکیب، خصوصا ترکیب از کمال و نقص یا ترکیب از وجود و عدم، در واجب الوجود محال است. یعنی نمی شود شما یک چیزی رو واجب الوجود حساب بکنید و در این حال بگید فاقد یک سلسله کمالات است، زیرا یک کمالات یک خصوصیاتی در اون وجود دارد که این واجب الوجود اون کمالات و اون خصوصیات رو ندارد، اون امتیازات او را فاقد است. و همین اندازه که میگید فاقد است، خود فاقد بودن میگوید که یک نوع نقص است. زیرا که واجب الوجود معنیش چیه؟ معنیش این است که آیا محیط بودن، محیط بر همه چیز بودن، مدبر بودن، قدرت مطلق داشتن، علم مطلق داشتن، آیا واجب الوجود به همین معنا هست یا نیست؟ اگر شما واجب الوجودی فرض بکنید که محیط بر همه چیز نباشد، یعنی واجب همه کمالات نباشد، این واجب الوجود نیست. واجب الوجود بودن یعنی محیط بر همه چیز بودن و عالم مطلق، قادر مطلق و بی‌نیاز از غیر بودن از هر جهت، به این معنی. خب اگر واجب الوجودی باشد که واجب یک سلسله صفات و فاقد صفات کمالات دیگر باشد، فقدان کمالات با وجود وجود نمی‌سازد. وجود وجود، و به تعبیر شاید یک خود دقیق‌تر، معنی این است که این واجب الوجود یک چیزی است که محدود شده ها، تا اینجا اومده و اینجا دیگه محدود شده. یه سلسله خصوصیات در این هست، اون طرف هم یه چیز دیگر هست که اونم یه امتیازات دارد که در واقع با این هیچ ارتباطی ندارد. بی ارتباط بودن اون یکی با این معنی این هست که این یه وجودی محدود تا اینجا و اونم محدود تا اینجا، هیچ پیوند و ارتباطی با هم دیگر ندارند. و نداشتن پیوند و ارتباط به معنی یعنی فاقد خصوصیات دیگری بودن، و فاقد خصوصیات بودن به تعبیریشون با وجود وجود نمیشه، وجود وجود نمیسازد. واجب الوجود یعنی کسی که واجد همه یک خصوصیات و کمالات باشد، و شما در اینجا یک بحرانی در این تصور کردید. این و وقتی که فقدانی در تصور کردی، در واقع مرکبش دانستی، مثل همون وجودهای محدودی که گفتی. محدود بودنش این است که یک جنبه وجدان دارد و یک جنبه فقدان. جنبه وجدانش همون صفاتی و کمالاتی که درک هست، و جنبه فقدان یعنی وجود، وجود محدودی و بقیه چیزها را ندارد. و همین نداشتن بقیه معنی این است که یک قیدی هست که این رو محدود به این حد کرده است، و چیزی که محدود به این حد شده باشد به وسیله غیر، با وجود وجود یعنی با بی نیازی نمی سازد. هستی نیاز یعنی چیزی که به هیچ وجه دیگری در ذاتش حتی به صورت محدود کردنش تأثیر نداشته باشد. اینه که اگر به خذیری غیری را لازمش این است که اون غیر در این وجود تأثیر گذاشته و این رو محدود کرده است، و محدود کردن با وجود وجود نمی سازد. زیرا واجب الوجود یعنی چیزی که وجود سینیاز از هر گونه غیر و هر تأثیر بیرون از ذاتش باشد. بله، سر عدم تلازم دو واجب این است که تلازم عقلی بین دو چیز به یکی از دو جهت خواهد بود، یا یکی از اون دو علت دیگری باشد و رابطه علیت و معلولیت بین اونها برقرار باشد. این یه نوع تلازمه، مثل مثلا آتش و سوزوندن، یا هر دو معلول علت دیگری باشند، مثل دو تا شاگرد که هر دوتاشون شاگرد یا استاد بالاتری هستن. اینجا هم دو تا معلول داریم که همیشه با هم دیگر هستن، بینشون تلازم هست و اینا معلول یه علت دیگری، اینم یه نوع تلازم. چون دو واجب هر دو مستقل و غیر محتاجند، رابطه علیت بین اونها و همچنین معلولیت اونها برای علت دیگر غیر محصول است. شما اگر واجب الوجود میدانید، واجب الوجود نمیشود یکی علت و دیگری معلول باشد. پس رابطه علیت و معلولیت بین دو واجب الوجود معنی ندارد و همچنین معنی ندارد که دو واجب الوجود مثلا تلازمی که با هم دیگر دارند اینها به خاطر این باشد که هر دو تاشون معلول یک علت دیگری هستند. خب پس تلازم بین اینها نیست که بگید یک نوع ملازمه بین دو تا واجب الوجود هست، بلکه باید بگید این مستقل است و اونم مستقل، هیچ پیوند و ارتباطی با هم دیگر ندارد. اما سر استحاله ترکیب از کمال و نقص و وجود و عدم این است که اینی که گفتیم نمی شود که واجب الوجود جنبه وجدان و جنبه فقدان داشته باشد، یعنی در واقع ترکیب از کمال و نقص باشد، یعنی همونطور که گفتم یه وجود محدودی باشد که واجد یک سلسله کمالات باشد و فاقد بقیه کمالات. علتش این است که اجزاء هر مرکبی تقدم به تبع بر مرکب دارند. یعنی شما وقتی خونه میسازید این آجر و مصالحش، آجر و گچ و سیمان و آهن و سایر مصالح، اینها طبعا بر این کل تقدم دارن، یعنی اونها باید تحقق پیدا کنن تا این کل تحقق پیدا بکنن و واجب الوجود باید بر هر چیزی مقدم باشد. دیگه معنی ندارد که این اجزا با هم دیگر ترکیب بشن و واجب الوجودی پدید بیارن، اونطورون که مثلا یک خانه از مصالح به وجود میاد. در واجب الوجود که نمیشه اینجور باشد. پس کمال و نقص نمیتواند با هم دیگر ترکیب بشود و واجب الوجود به وجود بیارد. و به تعبیر دیگری که عرض کردم، یعنی یه وجود محدودی باشد که ها یه عاملی از بیرون آمده باشد، این مرزها را برای این تعلیم کرده باشد تا اون جنبه های وجدانی و داشتنی در یه حدی تعلیم که این مرز خورده باشد. اگر مرز خورده باشد یعنی معلول واقع شده و معلول واقع شدن با واجب الوجود بودن نمی سازد. این بیان به اصطلاح دیگری از همینی که میگن اجزای مرکب مقدم است، مقدم باید باشد و این با وجود و وجود نمی‌سازد، معنیش همین است.